أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل از شروع به ادامه بحث رساله شریف از جناب حاجی نجفی باید تشکر بکنیم که دیروز این رحمت و نعمت الهی را برای عزیزان به هر مقام آوردن و اون هم تشفرمایی وجود مبارک حضرت آقا روحی فداست. نکته ای را در این محفل انس خودمون فرض محضر عزیزانمون تقدیم میکنم. امیدوار هستیم که بتونیم انشاءالله در مسیر تعالی و تکامل این شهر قدمی برداری. همه عزیزان، همه آقایان، و نکته اینه که مسئله تبلیغ سمتی است که خداوند اون را به انبیای عظام و ائمه معصومین عطا فرمود. تبلیغ یک سمت الهی است. خداوند این را از انسان‌های به کمال رسیده می‌خواهد، ولذا جناب پیغمبر اکرم را خداوند در چند جای قرآن به نام مبلغ یاد فرمود که انما علیک البلاغ و علینا الحساب، در یک آیه که شما کاری به حساب مردم نداشته باش، شما سمتتون سمت بلاغ و تبلیغ ابلاغ بفرمایید، حرف ما رو، مسائل ما رو، معارف ما رو به مردم برسون. حالا از اون به بعد مردم چطوری هستن و چی میشن و کی باید جزاشون بده، کی باید اونها رو گوشکشیشون کنه، اونها مال ماست. شما صفت تبلیغ بگیرید و صفت تبلیغ رو هم خداوند در دو بخش انذار و تبشیر به پیغمبر اکرم نحوه کار رو عطا فرمود. هم اصل سمت رو به ایشون داد و به انبیا، و هم نحوه کار رو هم به حضرات انبیا فرمود که هم تبشیر داشته باشید هم انذار بترسان. البته مسئله انذار و تبشیر برای عموم مردم هست که روح انذار و تبشیر به یک اصل برمیگردد که همونیست که آقا در اون سخنرانی عرشی مبارکشون در مسجد نور که همایش عرفان اسلامی بود فرمودن که انبیا ما را به مقامات خودشون دعوت کردن که فرمودن تعالی. اون تا این دعوت تعالو را به دو بخش انذار و تبشیر انجام میدم، هم مردم رو بشارت میدم به اونچه که نتایج اعمال خوبشونه و هم اونها رو میترسانم از اونچه را که عواقب اعمال ناشایسته، که بشارت و تبشیر بفرمایید انذار و تبشیر هر دوتا برگشتش به اعمال انسانیست، برگشتش به اون که این دو البته زمینه هست برای اون بخش دیگر که هر دوتا باید آمادگی بدن مردم رو تا مردم تعالی روحی پیدا بکنن و عوالم وجودی را سفر بفرماید، که مسئله تعالی قرآن قرار سمت تبلیغ یک سمت بسیار عظیمی منتها این سمت خوب اومد به دست مبلغین متعارف قرار گرفت و اونطوری که شاید باید این مقام خوب برای مردم جلوه نکرد. بعد ما الان فرض محرم، صفر، اربعین، اعیاد، وفیاد، ماه رمضان، اینها که میشه خیال میکنیم که باید همین طلبه های متعارف برن تبلیغ و متاسفانه هم در حوزه ها الان رسمی هم که شده اینه که آقایون علما به تبلیغ نمیرن، همین طلبه های ریسپا را به تبلیغ میفرستن و خیال میکنیم که مثلا سمت تبلیغ یه سمت عادیه، حالا باید یه منبر برم برای مردم یه چرت کلمه حرف بزن، بالین که حرف این نیست. منگهی توجه دارید که مقام تبلیغ اونقدر سنگینه که همه انبیا به مقام تبلیغ بعد از سن 40 سال رسیدن و آتیناه الحکم صبیا که مال حضرت یحیاست، این مال همه انبیا هم هست، فقط مال حضرت یحیای فقط نیست، به حضرت عیسی هم آتیناه الحکم صبیا، ما حکم را و استحکام وجودی و معارف الهیه را در همون دوران کودکی به همه انبیا دادیم. حالا جناب حضرت یحیی به تناسب غلبه دولتشون سمت تبلیغ را تازه انبیا هم که میخوان بگیرن، با این که از دوران کودکی حقایق را میچشن و به دید برزخی هم میرسن، اون جناب حضرت عیسی در دوران کودکی اونجور حقایق رو القا میکرد، دیگر انبیا حضرت بقیت الله سلام الله علیه که همون دوران کودکیشون مسئله امامتشون تقریبا شروع شده و همچنین دیگر آقایان بزرگواران، با این حال خداوند اینها رو با این که محکمشون کرد و استحکام وجودی داد و عقائدشون اعمالشون محکم است که یک سر سوزن نمیشه در کارهاشون آدم خلاف پیدا کنه، هیچ پیغمبری را اینها را اصل داشته باشیم که اگر یه وقتی تاریخی مطالعه میکنید و چیزی را نقل میکنن که میبینید عقلتون باور نمیکنه که پیغمبر خدا مثلا فرض یه کاره یک نحوه خلاف، مثل ما الان تو دوران کودکی بود بچه ها بازی چقدر آدم خطا میکنه، چقدر اشتباه میکنه، یک خطا در کودکیشون نمیشه پیدا کرد، امکان نداره، که اینها معصومن. نظر مبارک آقا اینه که انبیا و ائمه معصومن از همون دوران کودکیشون، همون موقعی که شیرخوارن هم معصومن. یک بچه شیرخوار چطور بعضی از مواقع گاهی شده خلافی هم انجام بده، اما از پیغمبر خدا در همون شیرخوارگی هم خلاف خطا پیش نمیاد. معصوم من از ابتدا با تعینه الحکم سبیا رو هم آقا یکی از ادله اسمت گرفتن. حالا انشاءالله بحث اسمت رو تو فصل فاطمیه ملاحظه می فرماید. اینه که این سمت یعنی این مسئله استحکام و حکم رو از کودکی دارن، با اینکه چشمشون بازه، با اینکه جانشون قوی است، با اینکه اهل خطا نیستن، اما تبلیغ مردم کردن حساب دیگری داره، مبلغ مردم بودن یه حساب جدایی داره. ولذا آقا فرمودن در درس ها و چقدر هم در درس ها آقا استدعا می کردن از آقایون طلبه ها که آقا برای تبلیغ رفتن عجله نکنید، اصلا اجازه بدید پخته بشید، بار بیایید مثلا و بعد تبلیغ بیایید. حالا الانشم بنده نمی فهمم آقا چی می فرمودن اون موقع که هنوز بیچاره تر. بعد فرمودن به این که خداوند تمام انبیا رو، یک پیغمبر خدا رو نداریم که از سن 40 به بعد به مقام تبلیغ، یعنی چه قبل از 40 به مقام تبلیغ فرستاده باشه. ولذا تبلیغ خیلی مهمه، تبلیغ جان مردم ساختن دیگه، کتاب مردم رو نوشتن دیگه. شما قرآن کریم رو ملاحظه فرمودی، سوره مبارکه الحاقه باشه گویا، که در روز قیامت مردم همه کتاب به دست میگیرن، بعضیا کتابشون نگاه میکنن خیلی شرمنده، بعضیا کتابشون نگاه میکنن فیقولو ها اموق را و کتابیه، بیاید کتاب من را بخونید. بله فهوه فیشته، ما نتیجه کار ما، نتیجه کار انبیا باید در قیامت روشن بشه که بالاخره انبیا چه کردن. یعنی قیامت به اون معنایی که الحمدلله ذهن بنده و جنابالی باش مشهوره، نه اون قیامت زمانی، اونم که باشه، اون یک مرتبه نازل در طول زمان هم باشه، اما اون قیامت حقیقی که هر کسی در هر لحظه ای از عمرش کتاب وجودی خودشه، هر مقداری که خودش رو ساخته. همینیم کسیم که اینجاییم، حالا منتو فعلا الان چشم نداریم خودمون خوب ببینیم که چه خبر داریم از کتابمون، توجه نداریم، کسرات ما رو مشغول میکنه. وقتی رفتیم به باطن این بدن طبیعی، این بدن طبیعی رو به یک معنا ظریفترش کردیم، لطیفش کردیم، بدن مثالی شده، میبینیم که ماشاءالله قیامت ما این بود، کتاب ما اینجوری بود. اصلا انبیا آمدن برای انسان سازی، آمدن برای ساختن جان مردم. اینه که الان آقا چندین بار خیلی فرمایش ها زیاد گهگاهی برز منظرشو میرسه، فشار مردم آمد رفت، این میفرمان که خب حالا ما فرض فردا پوزیمون این باشه که ما چقدر کتاب نوشتیم، چه به کار مثلا میاد، این همه کتاب ها نوشته شد، این همه کتاب خونه ها پر کتاب دیگه. خب اینها که مردم نمیتونه بسازه که، کی بره دنبالشون، کی بیاد درسشو بگه، کی بتونه حرفشو بزنه، مردم هم کی حوصله میکنه کتاب بخونن. فرمودن باش رفت آمد بکنن، ما هم براشون حرف میزنیم، یه چهار تا کتاب زنده اگه دلشون نوشته بشود اون بهتر است تا کتاب مثلا نوشته، اونم باید باشه، اما مهم این نوشتن جان مرد. خب هست، واقعش هست که ولزا ائمه هیچگاه از مردم غافل نمی شدن، انبیا یک لحظه از مردم غافل نمی شدن، و خداوند اینها را اجازه نمیده که از مردم غافل بشن. اینا رائی مردمن، اینها پروراننده مردمن، اینا رب مردمن، ناخدای کشتی مردم هستن تو این دریای پرتلاطم دنیا که هر آن با آن امواجش احتمال داره که مردم رو غرق کنه، مردم بیچاره از بین برن. و همینجور باید این چوپان این دنبال این رعیت بگرده دیگه، اونجور مواظبشون باشه. و چرا حالا در روایت انبیا رو به رائی، به چوپان، و مردم رو به رعیت، به حالا دیگه جنبه تمثیل است دیگه، نباید مثال رو گرفت و بگیم که خدا نکرده جسارت به مردم هست. نخیر، روایت فرمون که مردم همانند گوسفندان انبیا رو میمونن، اونا چوپانشون هستن. که حالا این تشبیه انبیا به مردم به چوپان و گوسفند چرا؟ و اکثر انبیا هم نوعا شغلشون شغل چوپانی هم بود. نوعا جناب موسی 7.5 سال و 8 سال چوپانی کرد، بعد آمد رسید به مقام نبوت، به مقام تبلیغ. چیه سرش؟ چیه مردم؟ چی تناسبی هست؟ و میبینه آدم که هیچ حیواناتی به اندازه چوپان زحمت ندارن در تربیت شدن، در مربیگری. خیلی مشکل داره گوسفندان خداییش. آیون و گالش رو میبینی که صبح یه محیطی محوطهی دارن، دور در دورش چپر کرده است. گاوهاشون رو رها میکنن، میره تو مسیر راه. اینا 2 ساعت بعد 4 ساعت بعد میرن، گاهی یه روز کار دارن نمیرن، گاهی میرن مثلا برن فوقش ببینید. اما این چوپان بیچاره همینجور شبان روز دیگه یک لحظه هم آروم نداره، یعنی شب هم نمیتونه گوسفندا رو رها کنه. همینجور با دورشون یک در میبینی یک حادثه کوچیک تلفات پیدا کرده. و به خصوص هنگام چروندنشون چقدر بیچاره این چوپان باید هزار جور لحن به کار بگیره. گهگاهی ما ییلاقات که هستیم میریم این بندگان خدا رو میبینیم، دلشون براشون میسوزه چقدر اینها زحمت میکشن تا این سر گوسفندان رو جمع نگه بدارن. به یک اندک بیتوجهی از دستشون در رفته، دیگه نمیتونن جمعشون کنن. حالا این چه تناسب داره که مردم چجوری هست، اجتماع چگونه است و چجور جمع کردن اجتماع کار مشکله؟ به هر حال سمت تبلیغ خیلی مسئله است، خیلی مشکله. و به خصوص سمت تبلیغ را خداوند به انبیایی میدهد، به کسانی میدهد که اینها حداقل 40 سال سیر سلوک علمی و عملی کرده باشند. یعنی انبیا هم باید سیر سلوک عملی بفرماید تا به سمت تبلیغ مردم برسند. صرف آگاهی داشتن به اسرار مردم کافی نیست در ساختن مردم. چقدر باید حالا یه نفر پزشک باشه، یه نفر مهندس باشه، بره در مدرسه اونجا به دقت مسائل پزشکی رو بخونه، اما یه 4 تا مریض معاینه نفرماید مگه میشه ایشون اون پزشک بشه؟ چه بسا یکی دیگر اصلا نخونده اما به واسطه تجربیاتی که در 10 سال 50 سال کسب کرده بتونه قوی تر از او تازه که خونده عمل کنه. درسته که انبیا علم به حقایق مردم، به جان مردم، به اینها القا میشه و دارن، اما همین اندازه کافی نیست. مردم داری کردن در مرحله عمل خیلی رمز و رموزها پیش میاره. خب وانگهی همین اندازه که تبلیغ نیست آقا، که مردم باید مثل یه درخت پرورانده بشون. اگر یه چوپانی بخواد 100 تا گوسفند امسال دستش بده، ایشون سال بعد 100 تا رو بکند 90 تا، دیگه سال بعد کسی ایشون رو چوپان نمی کند که یا شما چوپان نیستی، ضرر آوردی، 10 تا کم شده. ما برای 100 تایی که امسال دست شما دادیم سال بعد 150 تا میخواستیم. نتیجه میخواییم، پنیر میخواییم، ماست میخواییم، شیر میخواییم، کره میخواییم، با ولی شما صرف این که همین اندازه بلدی چوپانی بکنه که کافی نیست که نتیجه بود بدی. ولذا چقدر خوشحال میشن که من چقدر خوشحال میشه که چوپانشون اضافه کرده، نیرو اضافه کرده. انبیا چه قصه میخوردن اینقدر تبلیغ این بر اون بر میبینه مردم زیاد نمیشن، چقدر قصه میخوردن. خب ما هم یه چوپان هستیم، یه چارت و رعیت اضافه کنیم، یه چارت و مطیع خدا اضافه بشن، اهل الله اضافه بشن. به هر حال این خیلی مشکل دارن بندگان خدا، خیلی مشکل دارن. این سمت تبلیغ خیلی مشکله. ولذا 40 سال انبیا را خداوند سیر و سلوک علمی و عملی میده که اینها به عوالم وجودی سفر بکنن. بعد از اون به اونها میفرماید که حالا برید دست بندگان منو بگیرید بیاریدشون، حالا برید دستشون بگیرید بیارید، مثل یه باغبان اینها رو باغبانی بفرمایید که اینها درخت بشن، اینا میوه بیارن، اینا برای خودشون کسی بشن، کتاب وجودشون رو بنویسی. این سمت تبلیغ وقتی که بعد از 40 سال پیدا میشه با اون، حالا وظیفه امر معروف و نهی از منکر پیدا میکنه. در خود ترتیب امر معروف و نهی از منکر هم آقا ببینید اینا بی حساب که نیست. آقا که در فروع دین که میگیم 8 تاست، اول مثلا فرض نماز، روزه، حج، خمس، زکات مثلا و امور دیگر، در بعد در آخر میرسه امر معروف نهی از منکر. یعنی یک کسی که میخواد به اون مقام برسه باید این مقام های 7 گانه رو طی کنه، واقعا اهل صلات مصلی بشه، واقعا اهل صوم بشه، اهل رمضان بشه، اهل حقیقت بشه، اهل زکات بشه، اهل خمس بشه و و تا تازه حالا برسه به مقام امر معروف و نهی از منکر، مصلی بشه. حالا مصلی شما بیا تفسیرش بفرما، ان المصلی یناجی ربه، داره با حق دم به دم مناجات داره و و خوش آنان که دائم در صلاتن و همینجور میفرمایید. حالا الان میبینید که فرض ما درجه حالا امر معروف شده، میخوایم یه گروه رو انتخاب بکنیم برای امر معروف و نهی از منکر، کی رو انتخاب میکنیم؟ فرض داده یه چرت جوانی بندگان خدا، درسته آدم های خوب بر ساله محترم، اما همین اندازه کافی نیست آقا که این جوان با 40 سال سردی و گرمی روزگار رو بچشه تا بدونی که میخواد این آقا رو بیاره سر را. این مثل یه گوسفندی رو میمونه که 1000 جور رمز رموز داره تا این سر را بیاد. مگم اینجور عادیه؟ به این مقدار یه حرف زدن هست، کار آسونی نیست که. ولذا انبیا بعد از 40 سال به مقام سمت امر به معروف و نهی از منکر رسیده که امر به معروفش جنبه تبشیری باشه و نهی از منکرش جنبه انذاری باشه، مردم رو باز بداره، حرف اونها تأثیر کنه. تازه باز چقدر بندگان خدا مشکل داشتن، چه جور زجر میکشیدن تا بتونن مردم رو روبراه کنن. 950 سال جناب نوح جان به لب آورد، در آخر تونست 72 نفر رو روبراه کنه، 72 تاره. یعنی اونا جانی پیدا بکنن، درختی بشون، کسی بشون که زیر سایهشون آدم بتونه بنشینه. اینها رو به عرض محضرت مقدمه گرفتم، خواستم این جمله را به عزیزانم القا بفرمایید. عرض کنم که عزیزان، خداییش اینه که الان سمت تبلیغ مال آقاست نه مال مثل ما. یعنی به یک تعبیری ایشون به مقام تبلیغ رسید، ایشون الان باید مبلغ باشه. و به جان عزیزان من دیگه خیلی برای من محترم هست، به سرتون، به حقیقتتون عرض میکنم که آقا فرمودن من ایام تبلیغ که میشه گریه میکنم که من الان باید برای مردم حرف میزدم، من باید این مردم رو میگفتم شما چه کاره اید و کجا باید بروید. و راسته یکی از عزیزان میفرمود که ما در مجمع چند نفری دوستانمون که اوائل تازه آقا تشریف آوردن مسجد سبز میدان حدود 35 سال قبل اینا که همون موقع هم تازه سنشون 40 شده بود و اونجا دیوانم دارن، به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز و چه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز، چو 40 سال ز سرگشتگی وادی تی که این 40 سال سرگشتگی و گرفتاری و جناب موسی و اون وادی تی بیت ال خدا رحمتت کنه، اون وادی تی بیت المقدس و بعد اون همه سختی ها و اون 40 سال، حالا دری از غیب چی، دری از رحمت حق باز شد و گشت فراز. خود آقا هم تازه دیگه اون موقع، حالا قبل از اونم دو تا خاطره رو از ذهنتون عرض کنیم. یکی از آقایان می فرمود که با یکی از دوستان حدود شاید 45 سال قبل، قریبه 50 سال قبل یا بیشتر اصلا یا کمتر نمیدونم، 50 سال قبل که آقا تازه سال اولشون لباس پوشیده بود، حالا چند سال بودن نمیدونم، حالا دیگه برحال باید 50 سال پس بشه دیگه، ظاهر 50 سال فرض بگیم 50 سال 45 سال فرمودن که ما با یکی از دوستانمون، خب اون موقع دیگه همینجور مثل متعارف دیگه روزخونی ها میرفتیم، خلو مسجد میرفتیم، خلو تکیه میرفتیم، اونجا میرفتیم، اونجا میرفتیم، تا اینکه روزی رفتیم برای تکیه یکی از تکایی ها، حالا رایفه چیزی نام نبودیم، یکی از تکایی ها رفتیم، دیدیم که یه طلبه جوانی را برای اولین سال آوردن اونجا تبلیغ، نمیشناختیم آقا را، نمیدونستیم، تازه اونم همین این جلسه اون جلسه گزارمون خورده به اینجا. بعد دیدیم یه طلبه جوانی آمد و منبر رو روی منبر نشست و بسم الله الرحمن الرحیم و تا آخر سرشون همینجور پایین بود و هیچ کس نگاه نکرد، اولین سالشون هیچ کس نگاه نکرد، منبر خودش رو رفت، مثلا گویا مثل این که فرض یه آدمی مثلا یه مطلبی رو داره از روی یک نوشته میخونه، اصلا که دیگه اگه بخواد این ور اون ور نگاه کنه نوشته از دستش در میره، گویا اینجوری جلسه تموم شد. ما رفتیم خدمت این آقا طلبه بزرگوار روحانی عزیز، عرض کردیم آقا بالاخره خب این همه مردم هم اینجا نشسته بودن، امروز شما سر گذاشتی پایین اول تا آخر فرموشاتون کردید، آقا شما یه سری بلند میکردید، مردم یه نگاهی میکردید. ایشون فرمود در جواب ما گفت که ای دیگه با این مقدار تقریبا حرف رو گذرم، جوابی نه، جوابی ندادم، در آمدیم و بعد این دوستمون گفتن که ایشون مثل این که این مطالب رو حفظ کرده، میخواست بگه که این منور نگاه نکرد که مثلا مبادا حواسش پرد بشین، و ما بگیم سر گذاشتم گذشت و بعد دیگه بعدها آمدیم تو مسجد سبز میدان و به طور همین آقا طلبه نازنین عزیز خوردیم و یواش یواش دیگه همین آقای بزرگوار ایشون گذشت و گذشت. از اون روز تو ذهنشون بود و گرچه به یک معنا حل بود، منتها از خود دهن مبارک آقا چیزی نشنیده بودن که چرا اون روز در جلسه شد. پارسال یعنی ابتدای سال تحصیلی سال 77-78 آقا تشریف آوردن اون مدرسه. دبیرستان چی بود؟ اهلم اون رو افتتاح کرد، دبیرستان بود و دبیرستان بعد از اون دیگه در محضرشون تشرف بود و منزل مبارکشون رو نشسته بودیم. صحبت پیش آمد، این بزرگوار دوست عزیز به محضر آقا زمینه پیش آمد، دو تا مطلب ما خدمتشون عرض کردیم، فرمایشاتی داشتن. بعد این سوال دیگه زمینه طوری پیش آمد که جای تر این سوال شده. عرض کردن آقا اون سال شما فنونجا فنون منبر اونجا به این صحنه به این واقعه سر و پایین گذاشتید و اینها چی شده بود؟ فرمود اون موقع هم شما، حالا ایشون چیزی عرض نکرد خدمت آقا شما، من بعد از منبر اومدم به شما چی گفتم اینا، نه خود آقا فرمودن بله اون موقع هم شما بعد از منبر آمدید فرمودید، اما اون موقع دیگه نمیتونستم حرف بزنم، حالا مرد شدید. میگم که اون روز من مرد پیدا نکرده بودم که نگاه این یکی اینجا رو دیگه. این جلسه بعد از 50 سال رو بنده حضور داشتم، اون جلسه رو که به دنیا نبودم اصلا. یعنی یک سوال در ذهن این بزرگوار ایجاد شد، 50 سال صبر کرد تا این یک سوالش رو حل کنه، یعنی از دهن آقا بشنود و الا به یک معنا برشون حل بود. بعدها حل شد، بعدها تو درس ما حرف بشنوه که به خصوص اون واقعه مثلا قشن او کردم. فرمودم بله حالا اون روز که نمیشد با شما حرف بزنم، شما بعد از منبر اومدی گفتی، مثلا همینجور باجباج بودیم نگاه میکردیم هم بنده هم اون بزرگوار. و فرمود ها حالا که مردید، حالا حرف میفهمید، بهتون بگم که امروز من مرد نیافته بودم که با اونها حرف بزنم، به اونها نگاه کنم. به همین مضمون حالا این جمله آقا رو شاید بنده یادداشت کرده باشم دارم. خب تازه با اون جام اونطوری آمده بودن به تبلیغ مردم، همون موقعی که لباس پوشیده بودن آمدن. بعدم که دیگه مساجد و تکایا به صورت متعارف و گردگیری و اینا بود که آقا فرمودن حالا چه 7-8-10 سالی داشتیم و چقدر با مردم گاهی تشر، گاهی به خوبی، گاهی به خوشی، گاهی به لین، گاهی به درشت، هر چی کردیم دیدیم که نشده، گفتیم حالا پناه بر خدا میریم یه مسجدی رو بگیریم، بگیم ما اینجا برای خودمون برنامه داریم، هر کی میاد بیاد، نیاد نیاد، که مسجد سبز میدان شروع شد و بر حال منبع این همه فیوضات الهی گشته که این طوری. حالا غرضم اینه که سمت تبلیغ به حقیقت نمیدون، شما اون سمت تبلیغی را که انبیا میفرماین که باید مبلغ راه رفته باشه، عوالم تی کرده باشه، ملک و ملکوت رو در نوردیده باشه، حقایق الهیه رو چشیده باشه، اینجوری مبلغ الان به غیر از آقا میتونی چند تا پیدا بفرمایید؟ نمیدونم، بنده اطلاعی نمیشه آدم بگه که چقدر نباید نباشم، باید باشم. بالاخره اصلا انسانهای الهی مردان اهل دل و کسانی که تا وارد یه جلسه‌ای بشون چشم باز کنن، دوربین عکاسیشون را شروع بفرمود به عکس گرفتن از جان مردم و ببینه مردم دردشون چیه و چه نوع مریضی دارن، این حالا دچار چه گونه حوادثی هستن. عزیزان ما یه جوری نباشه که مثلا فرض ما هر جلسه خدمت آقا رفتیم، ما واقعا مثلا هر یه جلسه که خدمت آقا میریم بعد باید نوار آقا رو بگیریم. لطف بفرمایید نوار رو بگیریم، گوش بفرمایید، و ببینید که خب جلسه ما چی هست که آقای همچین فرمایشاتی رو میفرمایند، چی هست مثلا که آقا اینجور صحبت میکنن. بالاخره یه خبرهایی هست دیگه، چون که نمیخوان که همینجوری مثلا یه جوری حرف بزنن تمام کنن برن. امروز ما یه سخنرانی کردیم که نیست، سخنراندن که نیست آقا، که سخنی باید بشه که باشه که این سخن داروی دردهای مستمعین باشه. اینجا طب است و طبابت است، اینجا درمونگاه است، اینجا مطبه، اینجا عمل جراحی میکنن، اینجا دارو میدهن، اینجا سالم میکنن، اینجا آزمایش میدهن، اینجوریه. که الان راجع به خانواده دیروز آقا چقدر تاکید داشتن، حالا این دو جلسه اخیر به خصوص دیروز که خیلی خیلی تاکید داشتن. خیلی عزیزان فکر بفرمایید، هم از بنده هم از شما همه با هم فکر بفرمایید، ببینید مشکل اینها اینا یک گیرهای کوچک گوشه کناری داریم که بعد میبینید کار پیشرفت نمیکنه، میمونیم. چه خبرها باشه تو بینمون راجع به خانواده ها، به ظلم بزرگان مثلا به کوچیک زیر دستان، چه خبر باشه در بین ما که اینجو خیلی عادی روز نوار گوش بفرمایید ببینید که شاید گویا 10 دقیقه کمتر بیشتر آقا بعد هم اون داستان خودشون را که بله به محضر جناب آقای الهی رفتن، اینها همه حرف آقا دیگه، اینها همه حرف است. لطف بفرمایید اینها این بخش را بیشتر عزیزان تقویت بفرمایید، بخش دیگر باشه اونها هم همینطور، اما این یک بخش خیلی مهم. اون جلسه 20 سفر 40 جناب سید شهدا هم همین فرمایش آقا داشتن، منتها نه به تأکیدی دیروز. دیروز باز خیلی این بخش رو پروروندن. لطفی بفرمایید کارهامون رو منقح تر کنیم، روبراه تر کنیم و ببینیم بنهای گوناگون مبادا ما مثلا فشار بر خانواده ما میاریم و حالیمون اصلا نباشید داریم چی فشار میاریم. گاهی اینجوری هم هست، توجه نداریم که چه هست. به هر حال تبلیغ اینجوریه، مبلغ باید دوربین عکاسی داشته باشد که از درون مردم عکس بگیره، از مستمعینش عکس بگیره. فهمیدن آقا حرفای آقا خیلی مشکله، چون یه وقتی آدم مستقیما میتونه عیوب رو از فرمایشاتش بگیره، یه وقتی داستانها، حکایات، خاطرات، گوشه، کنار، گاهی اونقدر خیلی پنهان، خیلی ظریف اون اشکالات رو مطرح میکنن در قالب داستانگویی هایشون، مطایبه هایشون. مطایبه های آقا هم اونقدر اشارات بسیار دور به بعضی از جاها داره که آدم چقدر باید دقیق بشه و ببینه با چه گرفتاری بتونه گاهی بگیره که مراد آقا از این مطایبه، از این لبخند زدن، از اون برخواستن، از اون نشستن، از اینا چیه. خیلی مشکل داریم ما، واقعا خیلی مشکل داریم در فهمیدن ظرایف آقا، خیلی آدم مشکل داره و نمیدونیم چی کار کنیم و ما که خیلی گیریم نمیدونیم اصلا. گاهی میبینید که اشارهی خیلی به رمز، خیلی به پنهان که بخوای شما اون اشاره رو بسن باید 1000 تا کوچه و پس کوچه راه بروی گوشه اون اشاره آقا رو پیدا کنی ببینی که این به کجا مربوطه. حالا یه وقتی صحبتی فرمایشی پیش آوردن یکی از عزیزان، صحبت مثلا فرض آلینت داشته باشید دارم تمثیل میکنم، مطلب فرض در مورد شیرازه. آخه شما اگه یک کسی بیاد راجع به شیراز صحبت بکنه، شما هیچ احتمال میدید که نظرشون راجع به آمال باشه، فلون جلسه باشه، فلون مطلب باشه؟ آدم چه میفهمه؟ هیچ نمیتونه تشخیص بده. یک کسی بگه آقا موضوع بحث من اینه که من میخوام در مورد شیراز بررسی کنم و هیچ نظرشون شیرازم نباشه و مرادشون آمال باشه، آدم چجوری میخواد اینو بگیره؟ بله، یه صحبتی فرمایشی از یه جایی داشتم میکردم، هیچ رفتی به ظاهر اصلا ارتباطی اینجا. یکی از آقایان متوجه شده که آقا نظرشون اینه که ما در کلاس خودمون بین زن و مرد یه پرده بزنیم. حالا این چی جوری این وانور اونجا اینجا چه رفتی داره؟ مثلا خیلی خیلی با اینکه خب آقا که نیومدن جلسه معرفت نفس رو ببینن، کلاس رو ببینن به ظاهر، اما همین پرده نداشتن این کلاس باعث بود که ما الان چند سال محروم بودیم. هست هست عزیز، هست. یه پرده زدم حالا عرض کردم اشاره مشکلی. گاهی تصریح میکنن به یک مطلب، خیلی آدم باورش نمیاد که آقا یک دفعه اینجور به صراحت بگه فلون این. گاهی نخیر، اینقدر اشارات مخفیه هست که کی باشه بتونه اون اشارات رو بگیره و خیلی هم مشکل داره. خیلی این تبلیغ اینجوریه، تبلیغ کد و رمز داره. من شما الان بریم پیش یه چوپان وایستیم، ایشون میبینی یه لحنی در میاره، ما چه میدونیم؟ ولی اون گوسفندا میدونه لحنیشون چیه. خب این چه تناسب داره که این لحنو که در میاره تمام گوسفندا میفهمن که ایشون میخواد نمک بریزی؟ مثلا چی میدونه؟ اون از کجا میفهمن؟ اینا مستقیما که به اینا نمیگه که نمکه، اون هم که بیچاره نمک اینا حالیشون نمیشه، مفهوم بلد نیستن، معنا بلد نیستن، الفاظ بلد نیستن. از چجور اشارات ایشون میگیرن که نمکه؟ و چه هرس و چه ولعی. مثلا به یک اشاره میبینی تمام گوسفندا جمع شدن، به یه اشاره میبینی گوسفندا یه مسیر خاصی رو دارن میرن، همونی که دل این چوپان میخواد. حالا ما این اندازه نسبت به آقا بشیم که آقا یه اشاره بکنن ما بفهمیم که منظور باید اینوری بریم؟ الان نه خدایش، ما این چوپانان آدم نگاه میکنه، آخه اون حیوانات ماشاءالله عجب دقیقن، اونا چطور؟ خیلی رقیقن، خیلی دقیقن، به یه اشاره برم میفهمه که چوپان چی گفته، باید کجا بره. مثلا تبلیغ خیلی سمت سنگینیه و آقا فرمودن که من برای ایام تبلیغ، ماه رمضان، سفر، ماه محرم، اینا که میشه گریه میکنم. من الان با دستی مردم میگرفتم، من اینا رو به کمالشون میرسوندم و من میدونم که اینها باید چجوری به کمال برسن. به حقه، فاما به نعمت رب که فحدث است. این یک عرضی که خیلی مهمه و این رو باید خیلی تقویتش بفرمایید، روی این بحث بفرمایید و در مطالعات تاریخیتون دقت داشته باشید، ببینید انبیاء علیهم السلام در این بخش چگونه کار کردن. این یک بخشه. یک بخش در تبلیغ آقا دیگه این طوری به انسان القا میشه از قرآن کریم که فلولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین، باید در بین شما هر فرقه ای یه طائفه، یه تعداد معدود افرادی باشن که اینها بروند دین را تفقه بفرمایند. باید لفظ تفقه را خیلی دقت کرد که یعنی چی. بعد ولیون زیرو قوم هم، این ضمیر هم، و باید بترسانن قوم شون را. الان ما میگیم قوم شون را، این الان هم را به شون تر، قوم خودشون را، قوم خودشون را بترسن، عناد داشته باشید از هر فرقهی فرقه. اونم معلوم میشه که مردم اوائل فرقه فرقه هستن، متفرقن. اینها که بزرگ ندارن، آقا ندارن، رئیس ندارن، ملا ندارن، منذر ندارن، مبشر ندارن، مردم فرقه فرقن دیگه، پراکنده. بعد وقتی میرسه به مبلغین میگه طائفه، یک طائفه ای باید برخیزن دیگه، از فرقه به طائفه رسیدن. نخیر، حالی مقداری اینها طایفه باید بشن. طایفه چرا؟ خیلی شریفه، خیلی لطیفه. طایفه، طایف از طواف نیست؟ طواف بله، این گروه بروند دور دین طواف بفرمایند، حقایق دینی رو بگیرند. بعد حالا این گروه که طواف کردند و حقیقت دین رو یافتند، اینها بیان تو بین این مردم قرار بگیرن، مردم دور اینها طواف کنن. طائفه خیلی، لفظ طائفه هم خیلی الفاظ قرآن دیگه، روی لفظ فرقه دقت بفرمایید. بعد طائفه، این طائفه لینذر قوم هم، مردم خودشونو بترسونن. کی بترسونن؟ اذا رجعوا الیهم، وقتی که به سویشون رجعت بفرماین. یکی از بطون معانی رجعت اینه، و ما میگیم امام زمان باید رجعت بفرماید، رجعت بفرماید، این به این معناست که آقا باز برگردن و همین طایفه خودشونو بترسونن، همین مردم، همین امت خودشونو بترسونن. هر پیغمبری با امت خودش محشور میشه قیامت. دقت بفرمایید به هر پیغمبری که کل امتن، هر امتی در روز قیامت با امام خودشون محشور میشن، هر پیغمبری در روز قیامت با امت خودش محشور میشه. جناب حضرت ابراهیم داره میاد و پشت سر او امت او هستن، جناب خاتم انبیا تشریف فرما میشوند و امت. ولذا اون آقا به آقا عرض کرد که آقا جان شما چرا پیر شدید؟ فرمود چهار تا سوره قرآن مرا پیر کرده. چرا؟ یکی از اونها سوره نبأ که یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. اون آقا راوی همینجا الان عبارتش همین رساله هم نقل شده حدیث، با آقا عرض میکند آقا این افواج، مردم فوج فوج میآیان، کیان؟ آقا میفرماد متاسفانه ده گروه از امت من هستن. عشق تو چشمش حلقه زده و ده گروه از امت پشت سر پیغمبر، یعنی پیغمبر جلو داره حرکت میکنه. حالا درسته تو بینشون آدم های خوبی هم هستن، اهل کمال هم هستن، این ده گروه هم هستن، به این شک، به اون شک، به این حیوان، به اون حیوان. حالا پیغمبر میفهمد این انبیا من رو میبینن، من چقدر خجالت میکشم، خدا من رو میبیند، من چقدر خجالت میکشم. خب من اگر اینها حیوان نمیشدن، انسان میشدن، حالا چقدر برای من افتخار بود. این شاگردان کلاس من قبول میشدن پایان سال تحصیلی، الان چقدر من معلم نمونه بودم و من و و حرف پیش میاد. اولین سوالی که در قیامت میکنن از خود انبیاست، جناب رسول الله بله، چرا وضع امت تو چرا اینجوریه؟ تو با امتت آمدی، چرا اینجوری شکلن؟ چرا به این وضعن؟ چرا اینا رو درست رو نکردی؟ اولین بار عزیز من یقه انبیا رو میگیره. الان اگه کشوری یه مشکلی داشته باشد، فلونجا یه دعوایی، آتش سوزی، یک اختلافی، یک مشاجره، چه که رهبر مستقیما که خودش از تهران حرکت نمیکنه بیاد مستقیم بره اونجا اون شهر، بره یقه اون صابخونه و اون اختلاف اونجا رو که نمیگیره که، اون شهر شلوغ شده. رهبر یقه رئیس جمهور میگیره، رئیس قوه قضاییه رو یقهش میگیره، رئیس قوه قضاییه باز رئیس نیروی انتظامی رو احضار میکنه، رئیس نیروی انتظامی میاد رئیس نیروی انتظامی استان رو احضار میکنه، استان میاد شهر رو احضار میکنه، شهر بیاد رئیس نیروی انتظامی منطقه رو، و منطقه بیاد اون سربازی که رفته این ماموریت رو انجام داده و گرفتاری پیش آورده، حالا اون سرباز بیاد پاسخ بده و اینا گزارش بدن به اون بالا، و اون رئیس قوه قضاییه گزارش بده به رهبر که آقا خدا رب رسول قضیه این بوده، ما چیکار کنیم؟ مثلا شما خیال میکنید که سلسله مراتب برداشته میشه فردای قیامت؟ همینجور خداوند مستقیما هر اصلا قیام نظم رواییه، آیات ما هست، تمام امتها با انبیایشون در قیامت محشور میشن به هر شکل و به هر قامتی که هست. جناب پیغمبر اکرم پرچم دست ایشون جلوه، به یک تعبیری دیگه روشن هست، بعد میبینی امتیشون پشت سر ایشون حرکت میکنن، ما هرچه باشیم اونها خجالت میکشن. ولذا جناب سیدم طاووس فرمود خدایا این شب قدر من چی بخواهم که اینجا، خدایا پس این مردم گناه نکنن که ما در پیش تو خجالت میکشیم. خب به من میگن سید ابن طاووس تو بین این مردم بودی، این مردم چرا روبرا نکردی، چرا گناه میکنن؟ این تا اینجا رو آمدیم،
که فرمودن از هر گروهتون فرقهتون یک طایفه برن دین رو تفقه بفرماین و برگردن به همونجا همونجا، که مبلغ باید رجعت کند تا تبلیغ داشته باشه. اگه رجعت نفرماید تبلیغ نیست. مثلا مبلغ مازندرانی بخواد بره افغانستان تبلیغ کنه، این که رجعت نیست که، آخر رجعو رجعت داره، انا لله و انا الیه راجعون، آخر رجعت حرکت دوریست، حرکت استقامی نیست. یه خط را از این نقطه آغازش بفرمایید بروید، این اون سر خط دیگه رجعت نمیکنه به اینجا که این اون سر خط رفته، اما اگه یه خطی را از اینجا آغاز بفرمایید و برید و دور بزنید و برگردید و دوباره بیایید به همون اون نقطه مبدأ، حالا میفرمایید که اون نقطه منتها رجعت کرد به مبدأ انا لله و انا الیه راجعون. از این آیه آقا جان بنده اینجوری استنباط میکنم میفهمم که تبلیغ رجعت باید باشه. اگه در تبلیغ رجعت مبلغ نباشه، نه مبلغ نفع میبره نه مردم ساخته میشه. یه طلبه افغانی الان بزرگوار، شریف، مقدس، محترم، مؤمن، خوب، پرهیزگار، ایشون بخواد بیاد اینجا برای مازندرانی حرف بزنه میشه؟ مگه میتونه ایشون مردم رو اونجوری که هست؟ ولذا شما مثلا ببینید یه پیغمبری از یک امتی برخیزد بره تو یک امت دیگر تبلیغ بفرماید، کجا داریم؟ در سیره انبیا نداری؟ هر پیغمبری تو اون منطقه خودش باید تبلیغ بفرماید، چون ایشون میدونه این مردم چجوری میخورن، چجوری زندگی میکنن، چجوری راه میرن، چجوری مهمانی دارن، چجوری معاشرت دارن، و ایشون باید بیاد بگه آقایان من هم یه روزی در بین شما بودم، شما اینجوری هستید، اینجوری هستید، اونطوری هستید، و بنده رفتم دین رو یاد گرفتم و حالا آمدم که برای شما تنظیم کنم که چجوری قدم بگیرید. من این رو بارها به آقایان محلی خودم عرض کردم، گفتم آقا من حداقل در بین شما 10-15 سال کشاورزی کردم، چالبداری کردم، کارگری کردم، باغ رفتم، کلنگ زدم، بیل زدم، من میدونم الان شما سر زمینتون امروز رفتید داری چیکار میکنید، من میدونم شما الان دارید نشان میکنید و جیم میکنید، چه میگه شما چه کاری چیکار، چون اینا رو دیدم. اگه من برگردم تو بین شما، من میدونم مشکلات شما تو کجا نهفته است، چون خودم یه روزی تو این مشکلات بودم. یه طلبه دیگر تازه بیاد اینجا که تا چند روز تازه میکشه که لهجه شما و بعضی از کلمات شما تازه اگه بتونه یاد بگیره که وقتی تبلیغش به سر اومد آتشی باد ببره، وقتی نمیگه. حالا چه طلبه‌ای باید باشه که چشمش اونچنان باز باشه که مثل چشم آقا اون جلسه باز بود و اونجور دوربین عکاسیشو زد و دید که جلسه فقط باید الان سرشو پایین میاندازه با اینا حرف بزنه؟ همین چند روز قبل آقا خداییش، چند روز قبل محضرشون بودن، فرمود چه کار کنیم نمیدونیم، میان مردم به اشکالی میان، گاهی اصلا حوصله‌ام سر میاد، میخوام برم یقین شخص بگیرم بگم آقا چرا اینجوری تو اومدی اصلا، با این چه شکلی تو داری زجرم میدی، چی بگی؟ باز بندگان خدا هستن. حالا میاد اون جلسه صحبتم میکنن، چقدرم نازم میکنن اینا، حالا ببینید که چقدر رمز و رموز داره اینا، اینا هم هست دیگه، اینا هم هست. خب اینها همه عزیزان من مقدمه بود، همه، یعنی حالا اینا همه بحث داره با لطف بفرمایید بر ما منت بگذارید، راضی به اینها تحقیقات داشته باشید. آقا به سمت تبلیغ رسیدن، دیروز چند ساعت آقا صحبت کرد، اگر کنگره بعدی نبود و اگر ما آمادتر بودیم نمیدونم 3 ساعت بشه 4 ساعت بشه حرف میزد. اون لحظه شریفشون در پایان فرمود من یه آدم پرحرفی هستم، اونم خیلی حرف داره، حرف داره، یعنی من حرف دارم برای زدن. خب حرف دارم باید حرف بزنم دیگه، چرا من حرف نزنم بس که حرف بزنم، منتها یه طوری الفاظ رو میفرمان که آدم ما مثلا بنده بیچاره منتها بله خب آقا خلیل علیه السلام همون طبیعه هم حتی فرمودم پرس رو، بله حتی این طبیعه هم فرمودم چقدر مال اینجا رو گم میشین، بله خب مثلا آقا باید کمتر حرف بزنم، چرا اینقدر هم میزه؟ خب خبر نه. آقا فرمود من آدم پرحرفی هستم، شما ما در لفظ حرف دقت کنید، پر حرف داریم، بله خب البته که حرف داره. کسی که اینه، کسی که هر شب پروازها داره، چقدر حرف داره برای ما. ایشون اگه بخواد از یک شب خودش خبر بدهد، ما باید روزها بنشینیم همینجور چارچشم و چارگوش و تمام سرتاپای ما چشمگوش بشه که ببینیم که تازه یه شب ایشون چقدر حرف داره. حالا بفرمایید پرحرفی پیغمبر اکرم را، یک معراج رفت و برگشت، حرف پیغمبر چه خبره؟ اونجا رفتیم، آسمون ها رفتیم، کجاها رفتیم، کجاها رفتیم، چی دیدیم، انبیا دیدیم. بله حرف دارم، برای زدن حرف دارم، بس من بیچاره چرا حرف ندارم؟ ما چرا حرف نداریم؟ چرا یه 10 دقیقه که منبر میریم میبینیم حرفای اساسی که اگه تازه اگر هم داشته باشیم 5 دقیقه 2 دقیقه حرفای اساسی زده میشه، ما بقیه هیچ، بی حرفی است، اصلا حرف نیست، لاتایلات بیش میپذیم میریزیم همینجور هرچی شده شده، حرف نیست که. خب کی باید حرف بزند؟ اونی که حرف دارد باید حرف بزند. یه جور این جمله رو میفرماین که همه آدم گیرم. خب بله آقا، بعد که امروز پر زیاد گپ بزنم، هر ادی کمتر گپ بزنم، اما کس دارم، زندگی دارم، کار دارم، بوریم. آها اینجوریه، آدم گم میشه میرسه. خب بله آقا، یه سر رو میندازم به پایین که وقتی بفرمان که رفتیم کهکشونها کهکشونها و کهکشونها، هرچه رفتیم رفتیم دیدیم نه خیر، حرف از انتها نیست، برگردیم بیه. مثلا خب آدم با آقا بگه آقا جان شما لطف بفرمایید همین این یکی خودتون رو برای ما همین ابتدا تا انتها بفرمایید، حالا به چقدر طول میکشه، چقدر وقت میخوام. حرف دارم، بله پرحرفم، البته که پرحرفم، صمدم در حرف، در حرف صمدم، حرفهای فراوان دارم، منتها بله آدم دیوونه بازی در بیاره بگه آقا جان شما خودتون فرمودید پرحرفید، لطف بفرمایید حرفو بزنید دیگه، کجا میخواید تشریف ببرید، بزنید آقا ما حرف بشنویم، اسمو کجا بریم. خیلی حرف دارن آقا، خیلی پرحرفن، الحمدلله رب العالمین، و قربان اون حرفا بشیم، بعد کجا بریم حرف بشنویم. تمام انبیا همه پرحرف بودن، تمام ائمه همه پرحرف بودن، خدا پرحرفه، خدا پر حرفه. حالا اومدیم به این نقطه. آقایان بنده برداشتم این، بنده برداشتم اینه که همین الان هم اگر ما لیاقت نشون بدیم آقا برای تبلیغ تشفرما میشه. آقا دلشون برای تبلیغ داره پاره میشه، میگن گریه میکنم، بعد آقا مثلا از اونجا، حالا چقدر الان شهرستان ها، چقدر شهرستان ها، آقای بنده تقریبا اطلاعات تا حدی اطلاعاتی دارم، خبرهایی چقدر بیچاره ها میان گریه میکنن از تبریز، از خمسار، از شیراز، از همدان، از اینجا اونجا. شما مثلا این سمای تابستون رو بیاید اونجا، ما اقلا روزی 1 ساعت مردم از شما بهره میگیرن، همه چیزم آماده، هیچی هم زجرم به شما نمیدیم. آقا میفهمم من همین که از این که طایفه خودمون، شهر خودمون رو رها بکنم خجالت میکشم. ما در چه فکریم؟ ما چه کار میکنیم؟ بله بله یان زیر قوم هم ازارج او الی هم؟ اون آقای شیرازی بره برای شیراز حرف بزنه، اون آقای همدانی بره برای همدان حرف بزنه، اون آقای تبریزی بره برای تبریز حرف بزنه. من آمولی هستم، آمول مردم آمول، فردا روز قیامت من که چلو را بیافتم مردم آمول پشت سر من هستم، به اشکال گوناگون فردا یقه من را میگیرن. حالا این را هم تصریف فرمود، فرمود چه کنیم یقه ما را میگیرن که ما باییم. بعد فرمود شهد الله، من فردا قیامت در پیشگاه خدا عرض میکنم خدایا من آمدم، من آمدم، حتی در دوران پیری خودم هم آمدم، خب من چیکار کنم وقتی مردم نمیخوان، نمیکنن، رد میکنن، نمیذارن، چیکار کنم؟ خیلی خیلی مسئولیت عجیبی داریم ماست. ایشون مبلغ تازه به سمت تبلیغ رسیده، یعنی تازه که عرض میکنم یعنی سمت تبلیغ مال ایشونه، بعد هم اینجا آماده نباشه چیه؟ اینجا به هیچ بهره نگرفتیم، همینجور داریم میرویم. به هر حال عزیزان من فکری بفرمایید، و بنده آقا فکرم اینه، الانم هم الانم عرض من همینه، از امروزم ما یک کاری بکنیم بازم راه داره، بازم راه داره و هست عزیزان من، اینها هست. تا اینکه نمیدونم حالا بنده یه همچین برداشتی را، اول اینها مردم قصه مردم میخورن، بعد مردم که حواسشون نیستن آقا، که مثل یه پدر رو ببینید آقا به پسر میگه پسر جان این غذا رو نخور، پسر میخوره، پسر جان اونجوری نخوا میخور، پسر جان اونجا نرو میره، اون بالای دیوار رو نرو میره، اون کار خلاف رو نکن میکنه، هی میکنه. این پدر تا میتونه دلسوزی، تا میتونه دلسوزی، حالا کار خلافی کرده و باید این دست پسر قطع بشه، دست پسر باید قطع بشه. میبینید پدر باز دلسوز پدر اگر باشه میره جلو میگه که آقای حاکم شهر برده میگه دست من رو به جای پسر قطع نکن، من میسوزم. دلسوزی رو ببین، آره یه مادر میبینی که این بچهش منحرف بیچاره، چقدر پیش این عالم اونجا اینجا اینقدر دست به دامان، هرچی هم که میشه پسر خلافکار شده، بعد وقتی خلافکار شده او رو دستگیرش کردن، حالا میخوان یک مثلا فرض انتقامی ازش بگیرن، این مادر بیچاره دل نداره دیگه، این مادر دل نداره، میره پیش حاکم شهر میگه آقا من حرفی ندارم، شما میخواهید از من انتقام بکشید، من میسوزم این بچه من. آقا عزیزان مثل وجود مبارک آقا این مقدار دلسوزی که نه به هزار و توان هزارها بفرمایید هست. چه بلاها بر ما باید نازل بشه که آقا به خداوند بگه خدایا من رو یه تب امشب یه تب من بکنم و از آمال این بلا رو تو دفع کن. بنده اینا رو چیزایی به ذهنم میاد. بله من یه مریض بشم مردم آمال شما رو ها بفرم. جناب سید الشهدا امیر المؤمنین پیغمبر اکرم امام مجتبی فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین هی مردم نکنید کرد. اونقدر گناه سنگین شده آقایان من که اگر جناب سید الشهدا نیاید خودش رو فدای این مردم نکند، کره زمین رو عالم رو باید بلا فرو ببره است. چه کار کنم؟ مجبورن خودشونو باز فدای امت کنن که اگر در روز قیامت جناب سید الشهدا مشهور بشود و امت او پشت سر او باشن، ایشون به خدا عرض کنه خدای تو که میدونی من تا اونجایی که از دستم برمی اومد دلسوزی کردم و در آخر دیدم هیچی هم نمیشه، گفتم خدایا عذاب را اینها را از مردم دفع کن، من حتی بدن خودم را هم تقدیم میکنم، شما این انتقامی که میخوای از مردم بگیری از من بگیر. و گرفت. هست آقا، عالم یک ذره کجی رو نمیتونه بپذیره، انتقام خودشو میگیره، مثلا نظام اینجوریست. خب مردم گناه میکنن چیکار باید بشه؟ کی باید ازشون انتقام بگه؟ خدا والله عزیزم زن انتقام و میگیره هم انتقام رو. و اینها چه پدری هستن، چه بزرگواری هستن. آقایان من خیلی خدا شاهده تو فکر اون پارسال کی بود، یک روزی که صبح ساعت 8-9 صبح هوا تار و تاریک و آقایان بلایی برای آمل شما آمد که آقا چه بهایی برای این بلا دادن تا از شر شما دفع کردن. مردم چه میدونن که چه خبرن، برای این کار آقا تابان داده خدایش، که خدایا بالاخره آمل ما هست و شهر ما هست و مردم ما هستن، چه کار کن؟ هرچی به اینها میگیم نکنید نشوید، خودشون بار آوردن میگیم، با این حال این تابان را از من بگید، تابان داده، تابان. حالا مورد تابان آقا رو نمیگم چیه، از بدن آقا یک تابانی خدا گرفته، یا من باید از آمال بگیرم، شما که میفرمایید نه خیر من دلسوز آمالم پس از تو میخوام، چشم این تابان شما، تقدیم شما، مردم آمال رها کنید. آقایان ما چه کنیم که ما در این شهر محرمی نداریم حرف بزنیم، ما چه کار کنیم؟ ما این درد دلها رو اینها رو به کی بگیم؟ واقعا محرم داشتن خیلی خوبه. آدم محرم داشته باشه، آقا محرم داشته باشه، آقا باید کجا بره برای خودش محرم پیدا کنه. تو این دیوانشون میفرماین افل دهرن، ای اف بر این روزگاری که من یک نفر نتونستم پیدا کنم که با او یه عیش و عشرتی داشته باشم، یک انس و یک چیز. اینها رو این در دیوان هست دیگه. اینها چقدر مسئولیت ما رو بالا میاره و ما چه باید بکنی؟ و فقط از آقا تابان بگیری. و الان بیش از 19 سال غریبه، به 20 سال هنوز یک لحظه تب بدنشون قطع نشده باشه. آقایان ما چه کار کنیم؟ چی بگیم با شما؟ هنوز این جلسه ما محرم نیستیم با هم دیگر حرف بزنیم. آقایان ما چه کار کنیم؟ خدا شاید ما برای کربلا عشق بریزیم، ما برای بیچارگی های خودمون عشق بریزیم، برای کربلای خودمون عشق بریزیم. و این حرفا حرفایی نیست که شما از اینجا تسریش بدید بیرون. مردم چی میدونن؟ مردم چی میفهمن؟ مردم چی متوجه قضیه هستن؟ مردم یه ظاهری میبینن، اینا چه میدونن؟ مگه مردم دوران ابی عبدالله چه دیدن؟ یه ظاهری دیدن. اینا قیامت باید بیان ببینن که جناب سیدش قضا چیکار کرده. خب قشنگ جناب سید الشهدا، یکی از اسراری که بنده میفهمم، اگر جناب سید الشهدا نمی آمد این بدن را، بدن 72 تن را تقدیم خدا نمی کرد، این عذاب الهی بود از کی انتقام می گرفت؟ پس از کی انتقام می گرفت؟ کره زمین رو اون بلا می خواست فرو ببره. تمام مردم کره زمین بود همه در اون بلا همه از بین می رفتن. آقا ابی عبدالله اومد فرمود خدایا پس من و این اصحاب در خدمت تو از ما انتقام رو بگیر، این مردم کار نداشته باش. اینا اینجور دل سوزن حرفا میزنن که چرا امام حسین میدونست که شهید بشه چرا رفته؟ مردم چه میدونن چی میگن؟ چه سوال میکنن؟ آقا نمیدونیم اصلا اینا چی میگن. کردم بلا رو رسوندم به یک جای تنگنایی. جناب امام مجتبی دید که این بلای خداوند انتقام میخواد بگیره تمام مردم رو، فرمود خدایا پس من این زهر رو میخورم، از من انتقام بگیر دیگه، این مردم رها کن. دلسوزی رو ببین، خودشون فدای مردم میکنن. ما چه کنیم آقایان؟ آمل چه باید جواب بده؟ آمل چه جواب باید بده؟ خدایا ما این گرفتاری خودمونو به کجا ببریم؟ چقدر ما باید آماده بشویم؟ خدایا به پیغمبر و آل پیغمبر قسمت یه جوری بفرما. ما دوست داریم بفهمیم، ما دوست داریم در این مسیر فدا بشیم، خودمون رو فدا کنیم در راه دین تو، در راه ناموز تو، در راه قرآن تو، در راه این ولی تو. ما این رو دوست داریم عزیزان. خداوند انشاءالله عاقبت به خیرمون بفرماید، همه را، همه بندگانش را توفیق فهم به این حقایق را، این اسرار را به همگان عنایت بفرماید انشاءالله. السلام علیکم.